آمریکا و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
آمریکا نسبت به افزایش توانمندی غنی‌سازی اورانیوم به ایران هشدار داد. آمریکا و بریتانیا اتهام‌های ایران در مورد حمایت از رهبر گروه جندالله را رد کردند. آیت الله بیات زنجانی می‌گوید ولایت مطلقه فقیه به معنای فوق قانون بودن نیست. ساعت 7 بامداد چهارشنبه 5 اسفند 1388 خورشیدی برابر با 24 فوریه سال 2010 میلادی. اگر در شرف بیدار شدن هستید، با آرزوی هنگامه‌های پر امید برای شما صبح بخیر می‌گوییم. صبح بخیر ایران و سلام و درود به همه شنوندگان گرامی در سراسر جهان. امروز هوای ارومیه، تبریز، رشت، تهران، گرگان، مشهد، شیراز و کرمان بارانی است و در اردبیل، زنجان و نوشهر بارش برف هم پیش بینی می‌شود. مناطق غربی کشور هوای ابری خواهند داشت و شهرهای جنوبی و خاوری کشور هوای آفتابی. دمای هوای بارانی تهران بین 4 تا 14 درجه بالای صفر در نوسان خواهد بود. میرعلی حسینی هستم و در کنار سایر همکارانم در رادیو فردا نخستین مجله بامدادی را به مدت نیم ساعت با خبر، گزارش و تحلیل و گفتگو تقدیمتان می‌کنیم. پیش از هر چیز از مهمترین خبرها آگاهی می‌یابیم به همت همکارم مهرداد میردامادی. با سلام به شما.
بامداد بر شما خوش. رابرت گیبز سخنگوی کاخ سفید در مورد پیامدهای افزایش توانمندی در غنی‌سازی اورانیوم بار دیگر به ایران هشدار داد. آقای گیبز با اشاره به اینکه رهبران ایران نسبت به صلح‌آمیز بودن برنامه هسته‌ای خود هیچ علاقه‌ای به اعتمادسازی در سطح بین‌المللی ندارند گفت زمان برای ایران و شکیبایی جامعه جهانی رو به پایان است. یکی از سخنگویان وزارت خارجه آمریکا روز سه‌شنبه اتهام‌های ایران درباره حضور رهبر گروه جندالله در یک مقر نظامیان آمریکایی در افغانستان را رد کرد. حیدر مصلحی وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی روز سه‌شنبه گفت که عبدالمالک ریگی 24 ساعت قبل از دستگیری در یکی از مقرهای آمریکایی‌ها در افغانستان بود است. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا به رادیو فردا گفت که این کشور هر نوع تروریست را محکوم می کند و از گروه های تروریستی به هیچ عنوان حمایت نمی کند. وزارت خارجه بریتانیا نیز ضمن استقبال از بازداشت عبدالمالک ریگی هر گونه تایید و حمایت از جندالله را تکذیب کرد. وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی دستگاه های جاسوسی آمریکا، بریتانیا و برخی کشورهای دیگر را متهم به حمایت از جندالله کرده بود. آیت الله بیات زنجانی از مراجع تقلید حامی اصلاح طلبان در دیدار گروهی از جوانان از رویدادهای جاری در ایران انتقاد کرد. وی درباره رفتارهای صورت گرفته با منتقدان گفت که قدرت برای برخی هدف است و برای دستیابی به این هدف می‌خواهند منتقدین خود را سرکوب کنند. آیت الله بیات زنجانی با اشاره به بحث مطلق بودن ولایت فقیه با برداشتهایی که از این مفهوم می‌شود مخالفت کرد و افزود برخی این مطلقه را به معنای فوق قانون بودن برداشت می کنند در حالی که مطلقه این معنا را نمی دهد. این مرجع تقلید همچنین نظارت استصوابی را یکی از عوامل عمده مشکلات به وجود آمده در کشور دانست و تأکید کرد که من عمده مشکلات به وجود آمده در کشور را ناشی از تفسیرهایی مانند نظارت استصوابی می دانم. محمد علی رامین معاون مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی روز سه‌شنبه گفت جامعه مطبوعاتی کشور باید از عناصر آلوده و ناپاکی که در مواقع ناتوانی دست به ترور می‌زنند پاکسازی شود. وی که این اتهام را در ارتباط با ضرب و شتم پیام فضلی نژاد نویسنده روزنامه کیهان وارد کرد توضیح بیشتری در این باره نداد. به گزارش رسانه‌های هوادار دولت، پیام فضلی نژاد یک شنبه شب در خیابان فلسطین تهران مورد حمله 3 مهاجم موتورسوار قرار گرفت و زخمی شد. عمر حسن البشیر رئیس جمهوری سودان موافقتنامه صلحی را با یکی از گروه‌های اصلی شورشی در دارفور به امضا رساند. بر پایه اسنادی که در آن شرایط موافقتنامه قید شده، علاوه بر موافقت با آتش‌بس فوری در دارفور، خارتوم چند مقام دولتی را به اعضای گروه اصلی شورشی در این کشور تفویض خواهد کرد.
با سپاس از مهرداد میردامادی، اینک نگاهی به سرفصل آنچه در ادامه خواهیم داشت. و واکنش‌های گوناگون در پی دستگیری عبدالمالک ریگی رهبر جندالله. سخنگوی کاخ سفید می‌گوید صبر آمریکا در برابر رفتار تهران به پایان رسیده است. تجمع اعتراضی کارگران شرکت مخابرات راه دور ایران در شیراز وارد چهارمین روز خود شد. اثرات بالا رفتن نرخ دلار در برابر یورو بر روی سیاست ارزی ایران موضوع تحلیل اقتصادی امروز رادیو فردا است. مطالب شنیدنی دیگری هم داریم که در طول مجله با شما از آنها خواهیم گفت. ۲۴ ساعت پس از دستگیری عبدالمالک ریگی رهبر گروه سنی مذهب جندالله، این خبر بازتاب‌های گوناگونی را در ایران و دیگر کشورهای جهان در پی داشته است. برخی از اظهار نظرها حکایت از آن دارد که دستگیری عبدالمالک ریگی به همکاری سرویس‌های امنیتی و اطلاعاتی خارجی صورت گرفته است، اما مقام‌های جمهوری اسلامی چنین نظریه‌ای را رد می‌کنند. برخی اظهار نظرها هم دستگیری عبدالمالک ریگی را یک پیروزی تاکتیک برای جمهوری اسلامی می‌دانند. این رهبر گروه سنی مذهب بر پایه گزارش‌های رسمی در حال عبور از حریم هوایی ایران بازداشت شده است. حسن جعفری از رادیو فردا نگاهی دارد به واکنش‌ها و رخدادهای 24 ساعت اخیر در پی دستگیری رهبر گروه سنی مذهب جندالله.
خبر دستگیری عبدالمالک ریگی بامداد دیروز ابتدا به طور خلاصه اعلام شد. در اطلاعیه کوتاهی که به نقل از وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی در خبرگزاری‌های ایران منتشر شد، اشاره‌ای به زمان و مکان دستگیری عبدالمالک ریگی نشده بود. اما ساعتی پس از انتشار این اطلاعیه، مصطفی محمد نجار وزیر کشور ایران به خبرنگاران گفت عبدالمالک ریگی در خارج از ایران دستگیر شده و اکنون به داخل کشور منتقل شده است. وزیر کشور جمهوری اسلامی بدون اشاره به مکان دستگیری تنها گفت ریگی از نقطه‌ای به نقطه دیگر برای طراحی توطئه و شرارت جدیدی عازم بود که به کمک نیروهای امنیتی و اطلاعاتی که از قبل توری را در این ارتباط پهن کرده بودند دستگیر و به داخل کشور منتقل شد. پایان نقل قول. در ساعات اولیه صبح دیروز خبرهای متناقض از دستگیری عبدالمالک ریگی در خبرگزاری‌های ایران منتشر می‌شد. خبرگزاری مهر گزارش کرد ریگی از دبی عازم قرقیزستان بوده که هواپیمای حامل او در بندر عباس به زمین نشانده شده و او بازداشت شده است. اما یکی از اعضای هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی هم به خبرگزاری ایرنا گفت عبدالمالک ریگی در حالی که از پاکستان عازم یکی از کشورهای عربی بود دستگیر شده است. خبرگزاری فارس هم فیلمی را منتشر کرد که نشان می‌داد عبدالمالک ریگی در کنار مأمورانی نقاب پوش از یک هواپیمای خصوصی به بیرون آورده می‌شود. کمی بعدتر حیدر مصلحی وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی بدون ذکر جزئیات این دستگیری اعلام کرد عبدالمالک ریگی پس از تلاشی 5 ماهه شناسایی و دستگیر شده است.
این اقدام در واقع یک حرکت مدیریت اطلاعاتی حدود تقریبا 5 ماهه بود که بعد از شهادت شهید سردار شوشتری به همراه یارانش شروع شد و به حمدالله امروز با موفقیت به نتیجه مطلوب رسید.
وزیر اطلاعات ایران همچنین مدعی شد که اسنادی در اختیار دارد که نشان می‌دهد عبدالمالک ریگی پیش از دستگیری با مأموران آمریکایی و اروپایی در تماس بوده. آقای مصلحی گفت که عبدالمالک ریگی 24 ساعت قبل از دستگیری در یکی از مقرهای آمریکایی‌ها در افغانستان بود و آمریکایی‌ها برای وی کارت تردد در پاکستان و گذرنامه افغانی تهیه کرده بودند. آمریکا و بریتانیا دو کشوری بودند که همان دیروز به این ادعا پاسخ گفتند. آمریکا اتهامات ایران درباره حضور ریگی در مقر نظامیان آمریکایی در افغانستان را رد کرد و بریتانیا هم ضمن استقبال از بازداشت عبدالمالک ریگی هر گونه تایید و حمایت از جندالله را تکذیب کرد. یک مقام بلندپایه دولت آمریکا در پاسخ به پرسش خبرنگار خبرگزاری فرانسه درباره حضور عبدالمالک ریگی در مقر آمریکایی‌ها در افغانستان گفت این اتهام کاملاً بی‌پایه است. ارین پلتن یکی از سخنگویان وزارت خارجه آمریکا هم در گفتگو با رادیو فردا گفت آمریکا قویاً هر نوع تروریسم را محکوم می‌کند و از گروه‌های تروریستی حمایتی ندارد.
We strongly condemn all forms of terrorism and
سخنگوی وزارت خارجه آمریکا به رادیو فردا میگوید ایالات متحده از هیچ شکلی از تروریسم در داخل ایران حمایت نمی‌کند و به همکاری با جامعه جهانی برای کوتاه کردن دست سازمان‌های تروریستی ادامه می‌دهد تا از این طریق مانع حملات آنها به شهروندان بیگناه در هر نقطه‌ای شود. از سوی دیگر وزارت خارجه بریتانیا هم ضمن استقبال از این خبر دستگیری عبدالملک ریگی را پیروزی مهمی در مبارزه با تروریسم خواند. وزارت خارجه بریتانیا با انتشار بیانیه اعلام کرد عبدالملک ریگی تروریست و مسئول حملات انزجارآمیزی است که منجر به کشته شدن ایرانیان بیگناه شد. بریتانیا اقدامات تروریستی این گروه را محکوم کرده و می‌کند و دستگیری وی توسط ایران را ضربه‌ای محکم به تروریسم می‌داند که دولت بریتانیا بدون قید و شرط از آن حمایت می‌کند. در همین زمینه بری مارستون سخنگوی وزارت خارجه بریتانیا هم به رادیو فردا گفت بریتانیا به هیچ وجه از جند الله حمایت نکرده است.
در نظر دولت بریتانیا عبدالملک ریگی یک تروریست است و مسئول حملات ترسناک علیه ایرانیان بیگناه. به این دلیل این بازداشت یک اقدام مثبت هم برای مردم ایران هست و هم یک دستاورد برای دولت ایران و بریتانیا. اگر این گزارش صحت داشته باشد این مسئله را استقبال می کند. ولی در رابطه با این بریتانیا این اتهامات به دست دادن بریتانیا به جند الله و تایید بریتانیا به خود عبدالملک ریگی به طور خیلی قوی تکذیب می کند. اقدام های این گروه کاملا غیر قابل توجیه هست و هیچ رابطه بین بریتانیا و این گروه وجود ندارد.
اما در حالی که ایران، آمریکا و غرب را متهم به همکاری با جند الله کرده است، متقابلا گروه جند الله هم ضمن تایید بازداشت عبدالملک ریگی، سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا، پاکستان و افغانستان را به همکاری با ایران متهم کرده است. جند الله در بیانیه‌ای که بر روی وبسایت خود قرار داده نوشته است عبدالملک ریگی در یک عملیات تروریستی و با همکاری سرویس‌های اطلاعاتی غرب از جمله سیا و اطلاعات افغانستان و اطلاعات پاکستان دستگیر و به ایران تحویل داده شد. پایان نقل قول. در این بیانیه همچنین تصریح شده است که بر اساس شواهد در جریان بازداشت عبدالملک ریگی آمریکا و غرب نزدیکترین ارتباط‌ها را با ایران داشتند. بر روی عبدالستار دوشوکی تحلیلگر مسائل سیستان و بلوچستان ساکن لندن میگوید مسئله مهمتر از اصل دستگیری بحث مذاکرات جمهوری اسلامی با گروه جند الله است که بدون نتیجه رها شده بود.
جند الله چند روز پیش اعلام کرد که در پی چند ماه مذاکره توسط واسطه های محلی و ریشسفیدان این مذاکرات به نتیجه نرسیده و جند الله دوباره تصمیم گرفته که به عملیات خشونتبار روی بیاره.
گروه جند الله در سالهای گذشته مسئولیت برخی از اقدامات تروریستی در شرق ایران را بر عهده گرفته بوده است. در آخرین حمله انتحاری در مهر ماه سال جاری در منطقه پیشین در شهرستان سرباز بیش از 40 نفر از جمله 15 فرمانده سپاه پاسداران کشته شدند که در میان آنها نام علی شوشتری جانشین فرمانده نیروی زمینی سپاه به چشم می‌خورد.
حسن جعفری در گزارش خود نگاهی داشت به واکنش‌ها و اظهار نظرهایی که در 24 ساعت اخیر در پی دستگیری عبدالملک ریگی شنیده شده است. کاخ سفید واشنگتن روز سه‌شنبه در واکنش به نامه تهران به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی که گفته می‌شود حاوی پاسخ رسمی جمهوری اسلامی به طرح مبادله اورانیوم ایران با سوخت هسته‌ای است اعلام کرد مقام‌های ایرانی همچنان به تکرار سخنان گذشته خود ادامه می‌دهند و افزود زمان و شکیبایی در این راستا رو به پایان است. کیان معنوی.
روز سه‌شنبه پس از آن که جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد پاسخ رسمی خود را به پیشنهاد غنی‌سازی اورانیوم در خارج از کشور در نامه به آژانس تسلیم کرده، ایالات متحده و بریتانیا در واکنش‌هایی گفتند نامه ایران حاوی موضوع تازه‌ای نیست. رابرت گیبز سخنگوی کاخ سفید روز سه‌شنبه گفت روش ایرانیان بیانگر آن است که آنها علاقه‌ای به اعتمادسازی ندارند. رابرت گیبز گفت کاملا روشن است که آنچه ایران تاکنون گفته و همچنان در حال تکرار آن است نشان می‌دهد که مقامات ایرانی هیچ علاقه‌ای ندارند در مورد صلح‌آمیز بودن برنامه هسته‌ایشان اعتمادسازی کنند. و افزود بدیهی است که ایران با ادامه چنین روشی و شانه خالی کردن از بار مسئولیت‌ها باید پذیرای عواقبش هم باشد. در صورت اوضاع تا کنون به این منوال پیش رفته و شما ابراز نظرهای ما، روزها و دیگران را شنیده اید که زمان و صبر در حال اتمام است. واکنش کاخ سفید یک روز پس از آن صورت می‌گیرد که علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران اعلام کرد که ایران در صدد است تا سال آینده کار ساخت دو سایت جدید در حد و اندازه تأسیسات هسته‌ای نطنز را آغاز کند. وی هدف این اقدام را برآورده کردن احتیاج روزافزون ایران به انرژی برق و همینطور اقدام احتیاطی برای حفاظت از تأسیسات اتمی ایران در برابر هر گونه حمله احتمالی اعلام کرد. روز یکشنبه مایک مولن رئیس ستاد مشترک نیروهای مسلح آمریکا نیز از اینکه به گفته وی برنامه هسته‌ای ایران به سوی تسلیحاتی شدن پیش می‌رود ابراز نگرانی کرد، اما گفت از اعمال فشار غیر نظامی و گسترش تحریم‌ها علیه ایران پشتیبانی می‌کند. اتحادیه اروپا نیز دوشنبه از اقدامات و اظهارات اخیر حکومت ایران در خصوص برنامه هسته‌ای ابراز نگرانی کرد و تاکید کرد جامعه جهانی نمیتواند با این وضع به صلح‌آمیز بودن برنامه هسته ایران اعتماد کند. کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفت آن اتحادیه تابع تصمیماتی خواهد بود که در شورای امنیت اتخاذ شود. جمهوری اسلامی ایران روز سه‌شنبه گفت نامه ای را به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی فرستاده و به عنوان پاسخی رسمی به طرح آژانس اعلام کرده است که آماده است تا اورانیوم کم غنی شده خود را با سوخت هسته‌ای مورد نیاز برای راکتور تحقیقاتی تهران مبادله کند. بنابر خبرها تهران در این نامه بار دیگر تاکید کرده است که معاوضه اورانیوم و سوخت باید در خاک ایران صورت گیرد. وزارت امور خارجه بریتانیا نیز در واکنش به پاسخ رسمی ایران آن را تکراری توصیف کرد. این وزارتخانه روز سه‌شنبه در یک بیانیه گفت ایران تاکنون هیچ پاسخ کاملی به طرح اولیه نداده، ولی ما همچنان از طرح ابتدایی آژانس پشتیبانی می‌کنیم. ایران تاکنون با سه قطعنامه محدود تحریمی علیه برنامه هسته‌ایش از سوی شورای امنیت سازمان ملل مواجه شده، در حالی که آمریکا، فرانسه، بریتانیا و آلمان تلاش می‌کنند شورای امنیت را متقاعد سازند قطعنامه چهارمی را با لحنی قاطع‌تر علیه ایران تصویب کند، روسیه و چین همچنان با گسترش تحریم‌ها مخالفت می‌کنند و بر ادامه دیپلماسی تاکید دارند.
کیان معنوی گزارش می‌داد. 600 کارگر شرکت صنایع مخابرات راه دور ایران در شیراز سه روز است که در برابر استانداری استان فارس تجمع کردند و گفتند تا نتوانند حقوق 13 ماه گذشته خود را وصول کنند به این تجمع اعتراضی ادامه خواهند داد. به نظر می‌رسد با وجود بحران در واحدهای صنعتی و تولیدی کشور این نخستین و آخرین تجمع کارگری نخواهد بود که موضوع اصلی آن تلاش کارگران برای گرفتن دستمزدهای معوقه آنهاست. آرش حسن نیا.
دو ماه قبل نماینده شیراز در مجلس شورای اسلامی به آنها قول داده بود که با سفر محمود احمدی نژاد به استان فارس مشکل آنها حل می شود و به مطالبات 11 ماهه خود می رسند. حال دو ماه پس از سفر استانی رئیس دولت به شیراز، تنها تغییری که در وضعیت کارگران کارخانه صنایع مخابراتی راه دور ایران به وجود آمده این است که مطالبات معوقه آنها به 13 ماه افزایش یافته است. کارگران صنایع مخابراتی راه دور ایران که در دیما و همزمان با سفر سوم احمدی نژاد به استان فارس توانسته بودند در محل سخنرانی رئیس دولت در ورزشگاه حافظیه شیراز تجمع کرده و با در دست گرفتن پلاکارت‌هایی وضعیت خود را به اطلاع رئیس دولت برسانند، دو ماه پس از آن تجمع هنوز نتوانستند به حقوق معوقه خود دست یابند. کارگران صنایع مخابرات راه دور ایران این هفته را با حضور در مقابل استانداری فارس و محل کارخانه خود آغاز کردند تا شاید این تجمعات و اعتراضها در نهایت آنها را به حقوق معوقهشان برساند. آنها گفتند تا زمانی که نتوانند حقوق 13 ماهه گذشته خود را بگیرند به این تجمعات و اعتراضها ادامه خواهند داد. شرکت صنایع مخابرات راه دور ایران که مجری پروژه کارت سوخت برای سهمیه بندی بنزین بود، در سال 1350 و با هدف تولید و تعمیر تجهیزات شبکه مخابراتی کشور در بخش انتقال در شیراز تأسیس شد. اما نزدیک به 4 دهه پس از تأسیس شرایطی دشوار را تجربه می کند. این شرکت چند ماه پیش از این به دلیل زیان انباشته و ادامه روند زیاندهی فعالیت خود از بورس ایران اخراج شد. مسیح قائمیان که با در اختیار داشتن 35% از سهام این شرکت پس از خصوصی سازی به سهامدار عمده و مدیرعامل شرکت صنایع مخابرات راه دور ایران تبدیل شده، چندی پیش در گفتگو با روزنامه آسیا پیشبینی کرده بود که شرکت به زودی ورشکست خواهد شد. او دلیل به وجود آمدن این وضعیت را سیاست‌های نادرست حمایت صنعتی و وصول نشدن مطالبات شرکت از دولت عنوان کرده بود. به گفته مدیرعامل شرکت صنایع مخابرات راه دور ایران، این شرکت هنوز نتوانسته مطالبات خود از دولت در پروژه کارت هوشمند سوخت را به طور کامل وصول کند. آنگونه که قائمیان به روزنامه آسیا گفته، این شرکت از بابت اجرای پروژه کارت هوشمند سوخت 30 میلیارد تومان طلب دارد که نتوانسته آن را وصول کند و به همین دلیل شرکت نتوانسته حقوق کارگران خود را بپردازد. پیشتر هاشم شمشیری، نایب رئیس شورای اسلامی کار استان فارس، به خبرگزاری ایسنا گفته بود که کارخانه مخابرات راه دور ایران 10 میلیارد تومان بابت پرداخت حقوق به کارگران بدهی دارد. بحران کاری در کارخانه صنایع مخابرات راه دور ایران دست کم 800 فرصت شغلی را در استان فارس از بین برده است. در حالی که تجمع کارگران شرکت صنایع مخابرات راه دور ایران در شیراز همچنان ادامه دارد، کانون شوراهای اسلامی کار استان فارس بیانیه‌ای صادر کرده و خواستار رسیدگی به مسائل کارگران از سوی مسئولان استانی و کشوری شده است. این کانون استانی در بیانیه خود خواستار پرداخت مطالبات معوقه به 600 کارگر باقی مانده این کارخانه شده است. اما در پایان این بیانیه نکته ای نهفته است که نشان می دهد بحرانهای کارگری در استان فارس محدود به این کارخانه نیست. در پایان بیانیه کانون شوراهای اسلامی کار استان فارس خطاب به مسئولان استانی تأکید شده که این کانون انتظار دارد تا در کوتاه‌ترین زمان ممکن به مشکلات کارگران چشمه بناب، مجتمع گوشت فارس، آزمایش و لامپ فارس نیز رسیدگی شود.
گزارش آرش حسن نیا را می شنیدید. ساعت 7:22 است. در اینجا به اتفاق به چند پیام از میان پیام هایی که شما شنوندگان گرامی برای ما فرستاده اید گوش می کنیم.
میخواستم به این از ایما بگم دیگه عمرشون سر اومده، در بین مردم دیگه جایی ندارن، دیگه ظلم کردن به مردم بسه، دیگه دروغ گفتن به مردم بسه، مردم دیگه روشن شدن و به قول معروف همه شما دیگه رنگی نداره. اصغر هستم، از شهرکار نظامتون میشم.
من میخواستم از این آقای خامنه‌ای بپرسم که این آقای احمدی نژاد چه کرده برای این ملت که این همه انسانهای خوب را تو زندان به خاطر آقای احمدی نژاد زندانی کرده. اینا همه خودشان تو حاکمیت بودن، در کنار مردم بودن. این مدار آقای خامنه‌ای به وجدان خودش مراجعه بکنه.
جناب آقای مقدم، تو که این همه قدرت داری، تمام کسایی که تلفن میکنن به رادیو فردا میگیری، خب ما که زنگ میزنیم، شما بیکی.
میخواستم بگم ببینم این نیروی انتظامی اینا اینقدر تهدید میکنن که اگه بیاین تو کوچه این کارو میکنیم، عکسامونو گرفتن پخش کردن تو خیابون. اگر ما یه دب اینقدر کمیم که آقای لاریجانی رفته تو مجمع حقوق بشر، گفته این اصلا هیچی نیستن، برای این هیچی اینقدر چرا میترسیم؟
دولت جمهوری اسلامی طی چند سال گذشته به دلیل سیاسی بخش بزرگی از ذخایر ارزی خود را از دلار به یورو تبدیل کرد. به تازگی با کاهش چشمگیر نرخ برابری یورو در برابر دلار آمریکا، سیاست ارزی ایران با چالشی بزرگ روبرو شده است. در گفتار اقتصادی امروز رادیو فردا، فریدون خاوند به این موضوع می‌پردازد.
ارزش یورو در برابر دلار آمریکا به پایین‌ترین سطح در 9 ماه گذشته رسیده و با توجه به وضعیت کنونی اقتصادی در منطقه پولی اروپا، کاهش بازم بیشتر ارزش یورو کاملا امکان پذیر به نظر میرسد. فرسایش یورو و یا به عبارت دیگر تقویت دلار قاعدتا برای کشورهای صادرکننده نفت از جمله ایران خبری است بسیار خوش. داد و ستد نفت با دلار انجام میگیرد و ایران نیز که دریافتی های ارزیش به دلار است در اصل باید از تقویت اسکناس سبز شادمان باشد. با این حال وضعیت خاص ایران و جهتگیری‌های سیاسیش بر ملاحظات اقتصادی غالب آمده و جمهوری اسلامی را به ستیز جویی با دلار واداشته. حدود 3 سال پیش در زمان ریاست ابراهیم شیبانی بر بانک مرکزی، دولت جمهوری اسلامی به سیاست تبدیل ذخایر ارزی از دلار به یورو روی آورد. در نوامبر سال 2007 میلادی در نشست سران اوپک در ریاض، محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی دلار را تکه کاغذی بی ارزش توصیف کرد و خواستار پایان دادن به نقش برتر آن در معاملات نفتی بین المللی شد. در آبان ماه 1386 تهماس به مظاهری رئیس کل وقت بانک مرکزی از پایان عملیات تبدیل ذخایر ارزی کشور از دلار آمریکا به سایر ارزهای خارجی سخن گفت و کاهش ارزش اسکناس سبز و نیز مسائل سیاسی را عامل این کار دانست. به گفته منابع ایرانی، بخش بزرگی از ذخایر دلاری کشور به یورو تبدیل شدند و همزمان دولت جمهوری اسلامی از مشتریان نفت خود خواست بهای واردات را به ارزهایی به غیر از دلار بپردازند. با توجه به وضعیت کنونی در بازار جهانی ارز و کاهش ارزش یورو، تهران برای حفظ ذخایر ارزی خود چه خواهد کرد؟ پیشبینی ها درباره وضعیت اقتصادی در منطقه پولی اروپا چندان خوشبینانه نیست و دشواری بسیار شدید مالی یونان زمینه تضعیف بازم بیشتر ارزش یورو را فراهم آورده است. بعضی دیگر از اعضای این منطقه از جمله اسپانیا، پرتغال، ایرلند و حتی ایتالیا ممکن است در وضعیتی مشابه یونان قرار بگیرند و یورو را باز هم پایین تر بکشانند، مگر آنکه آلمان با تمام قدرت برای تقویت این پول به میدان بیاید. این تجربه یک بار دیگر نشان می دهد که در ارزیابی مسائل اقتصادی به جای ملاحظات مکتبی باید واقعیات بین المللی و منافع ملی را در نظر گرفت.
و اینک در همراهی حبیب روشنزاده به جهان ورزش سری می زنیم.
دنیای ورزش. شب گذشته در آسیا و اروپا شب فوتبال بود و بازی‌های لیگ قهرمانان باشگاه‌ها در دو قاره دنبال شد. در آسیا دو نماینده ایران بر حریفان پیروز شدند. تیم زوباهن در اصفهان بر الوحده امارات با 1 گل پیروز شد. این بازی از مسابقات گروه 2 آسیایی بود و در همین گروه بنیادکار ازبکستان در تاشکند با 3 گل الاتحاد عربستان را شکست داد. در گروه 1 آسیایی نماینده دیگر ایران استقلال در جده 2-1 از صد تیم الاهلی عربستان گذشت. تیم الجزیره هم از امارات متحده عربی با همین نتیجه الغرافه قطر را پشت سر گذاشت. امروز هم 2 نماینده دیگر ایران در جام باشگاه‌های آسیا به مصاف حریفان می‌روند. مثل کرمان در خانه میزبان الاهلی از امارات متحده عربی است و سپاهان در عربستان با الشباب روبروست. در اروپا 2 بازی از بازی‌های رفت مرحله 1/8 نهایی لیگ قهرمانان باشگاه‌های این قاره برگزار شد. تیم بوردوی فرانسه در آتن پایتخت یونان پاناتینایکوس را با 1 گل شکست داد. گل بوردو در آخر نیمه اول توسط مایکل سیانی زده شد به دنبال 1 ضربه آزاد. در مسابقه دیگر تیم بارسلون در اشتوتگارت تیم اشتوتگارت آلمان را متوقف کرد با نتیجه مساوی 1-1. گل اشتوتگارت را کاکاو بازیکن برزیلی تیم زد و گل بارسلون توسط ابراهیموویچ بازیکن سوئدی بوسنیایی تبار زده شد. امشب نیز 2 مسابقه دیگر از بازی‌های رفت مرحله 1/8 نهایی لیگ قهرمانان باشگاه‌های اروپا برگزار می‌شود. تیم زسکای مسکو میزبان سویای اسپانیا است و چلسی از انگلیس در میلان با اینتر میلان پیکار دارد. و روز سه‌شنبه در 12th بازی‌های المپیک زمستانی ونکوور در کانادا 2 اسکیباز ایرانی در رشته مارپیچ بزرگ شرکت کردند. پوریا ساوشمشکی در بین 103 نفر 60 و حسین ساوشمشکی 70 شد. مدال طلای این رشته را کارلو یانکا اسکیباز سوئیسی به دست آورد. دو اسکیباز نروژی دوم و سوم شدند. امروز چهارشنبه نیز در رشته مارپیچ بزرگ برای بانوان مرجان کلهر از ایران شرکت دارد که میگوید امیدوار است نمایش خوبی ارائه کند. مرجان کلهر:
امیدوارم بتونم که توی مسابقاتی که برگزار میشه بهترین اسکی خودم به نمایش بذارم.
در جدول رده‌بندی مدال‌ها تا کنون در المپیک زمستانی 2010 آمریکا با مجموع 26 مدال اول است. آلمان با 23 و نروژ با 17 مدال در رده‌های دوم و سوم قرار دارند. روسیه و کانادا چهارم و پنجمند. کره جنوبی به عنوان پرافتخارترین تیم آسیایی در میان بیش از 80 کشور جهان ششم است.
دومین مجله بامدادی در ساعت 8 بامداد.
با جهان امروز، رادیو فردا.
رادیو فردا صدای چهره‌های خبرساز را از سراسر جهان به گوش شما می‌رساند.
این مردم زبان حالشون اینه: ما از 8 ماه شیطنت شما خسته شدیم.
Eine atomare Bewaffnung des Irans, das wäre nicht nur für die Region eine erhebliche Gefährdung, sondern auch für die Stabilität in der ganzen Welt.
در شرایط فعلی و با اتمام حجت ملت در 22 بهمن هر گونه حرف و سخن و اقدام اختلاف انگیز و فتنه گرایانه همسویی با دشمن است.
افتاده بودی.
از رادیو فردا.
11 سال پس از یک تازه فیلم تایتانیک ساخته جیمز کامرون در سینمای جهان، کارگردان این فیلم رکورد خود را شکست. در حالی که طی یک دهه گذشته فیلم سینمایی تایتانیک همچنان عنوان پرفروشترین فیلم تاریخ سینما را حفظ کرده بود، جیمز کامرون با اکران جدید اثرش بار دیگر رکوردساز شد. فیلم سینمایی آواتار تنها طی کمتر از 2 ماه اکران حدود 1,900,000,000 دلار فروش داشت و به این ترتیب عنوان پرفروشترین فیلم تاریخ سینما را از آن خود کرد. اکنون جیمز کامرون کارگردان سرشناس هالیوود 2 فیلم پرفروش تاریخ سینما را به نام خود ثبت کرده است. به گفته صاحب نظران سینما، آواتار همچنین رکورد نخستین فیلم 2 میلیارد دلاری تاریخ سینما را از آن خود خواهد کرد. آواتار نخستین فیلمی است که با بهره گیری از آخرین فناوری‌های فیلم‌های سه‌بعدی و طی 4 سال ساخته شده است.
و این بود تازه‌ها از رادیو فردا.
سپردم من ولی هنوزم به پاتون سوزم اینش را نگیرد من دیدم یه جایی یه بیوفایی دور از چشای من فروخته عشقشو گذاشته دستشو تو دستای دوشم
خبر آوردن دلت رو بردم به شخص بردم من ولی هنوزم به پات می سوزم اینش را نگیر از من دیدن یه جایی یه بی وفایی دور از چشای من فروخت عشقشو گذشته دستشو تو دستای دشمن
ساز و تو و ترانه ها من بودم و تو بودی و یه شب پر از ستاره ها ولی حالا دوری از ما بگو چرا بگو چرا اینو بدونه بیوفا تو کش کجای این دنیا نمیتونی پیدا کنی مثل من اینجور به خدا یه سر به زیر صدره یه سر به زیر صدره
باور نکردم چیزایی را که دیدم یا حرفایی که از این و اون شنیدم آره این راسته وقتی نو بیاد به بازار دیگه کنه میشه قدیمی و دلا باور نکردم چیزایی را که دیدم یا حرفایی که از این و اون شنیدم آره این راسته وقتی نو بیاد به بازار دیگه کنه میشه قدیمی و دلا ستاره میشمردی، یادش به خیر اون قدیم ندیم ما که قصم رو میخوردی. نبن چشاتو ناز نگاتو نمیبرم از یاد، تو فال حافظ اومد خدافظ خاطر بابر با دیدن شبونه شونه به شونه ستاره میشمردی، یادش به خیر اون قدیم ندیم ما که قصم رو میخوردی. نبن چشاتو ناز نگاتو نمیبرم از یاد، فال حافظ اومد خدافظ خاطر باور با
به رادیو فردا گوش میکنید و اینجا بخش موسیقی رادیو فرداست. منتظر نظراتتون، پیشنهاداتتون و انتقاداتتون هستیم. با ما در تماس باشید. music@radiofarda.com
رادیو تنها رادیو فردا، یادتون نره.
از این پرده های سکوت، از این لحظه های خودم، از این خون خسته شدم، برگرد برگرد. از این فکر هر شب تو، از این حس سرد خودم، از این آینه خسته شدم، برگرد برگرد. چقدر پشت پنجره ها به هوای دیدن تو بشینم، تمام شبا با تو به من برسون، برگرد
های جهان دانش.
کودکان می توانند حتی در دوران جنینی در رحم مادر زبانهای مختلف را از هم تمیز بدهند. به گفته دانشمندان کانادایی، اگر مادر در زمان بارداری به دو زبان مختلف سخن بگوید، آمادگی یادگیری دو زبان مختلف را به کودک خود منتقل می کند و کودک در سالهای اولیه زندگی به هر دو زبان علاقه و توجه نشان خواهد داد. دانشمندان برای تحقیق از 30 کودک 1 تا 5 روزه کمک گرفتند که مادران نیمی از آنان تنها انگلیسی صحبت می کردند و نیمی دیگر علاوه بر انگلیسی به زبان تاگالوگ، یک زبان رایج در کشور فیلیپین، مسلط بودند. در طی آزمایش ها نوزادان مادران دو زبانه در برابر هر دو زبان واکنش نشان می دادند، در حالی که نوزادان مادران انگلیسی زبان در برابر شنیدن زبان تاگالوگ بی تفاوت بودند. دانشمندان نتیجه می گیرند که نوزادان از بد به تولد قادر به تشخیص دو زبانه مختلف هستند، امری که آغاز آن در رحم مادر است.
امیدوارم با برنامه‌های رادیو فردا روز خوبی رو آغاز کرده باشید. مجله بامدادی ساعت 8 رو فراموش نکنید.
جان کاهی شبهای سیاهی دور از رخ ماهی، نه یار و نه همراهی جز قطره اشکی جز شعله آهی، با سوز محبت چه کنم دل چه کنم دل چه کنم با آتش حسرت، چه کنم دل چه کنم دل چه کنم دل، می سوزم و می نالم با حال تباهی، نابرد نصیبی ناکرده گناه، پیامی به نگاهی بر دل زارم ایشم، تو گواهی جان کاهی، شبهای سیاهی دور از رخ ماهی، نه یار و نه همراهی جز قطره اشکی جز شعله آهی، با سوز محبت چه کنم دل چه کنم دل چه کنم دل، با آتش حسرت چه کنم دل چه کنم دل چه کنم دل، می سوزم و می نالم با حال تباهی، نابرد نصیبی ناکرده گناه، به پیامی به نگاهی بر دل زارم ایشم.